بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين، حبيب إلهنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم محمد. صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين. وجود مقدس رسول خدا در جمعیتی که در محضر الهی و نورانیشون حضور داشتن، مطلبی رو فرمودن که مستمعین به خاطر آشنایی با زبان عرب بوی وجوب استشمام کردن. وجوب یعنی کاری که انجامش یقیناً پاداش داره و ترکش مسلماً جریمه داره. ارزش فرمایشات پیغمبر با ارزش فرمایشات حضرت حق یکیه. در صریح قرآن مجید می خونیم و من یطع الرسول فقد اطاع الله، کسی که از پیغمبر اطاعت کنه از خدا اطاعت کرده، نه مثل اینه که از خدا اطاعت کرده. اگر اطاعت از رسول خدا مثل اطاعت از خدا بود، می فرمود من یطع الرسول کمن یطع الله، نه مثل نی، این همون حقیقته، بی تفاوت. یعنی آیه شریفه کاملا ارزش گفتار پیغمبر رو با ارزش گفتار خداوند یکی میدونه. مطلبی که به مردم فرمودن خیلی هم خلاصه بود، این بود: وزنو قبل ان توزنو. همه وضعیت خودتون رو بسنجید، همه وضعیت خودتون رو، باطنتون رو، ظاهرتون رو، اخلاقتون رو، اعمالتون رو، همه رو بسنجید. از سنجیدن چیزی رو استثنا نکنید، کم نکنید. قبل ان توزنو، پیش از این که دیگری شما رو بسنجه. دیگری کیه که میخواد ما رو بسنجه؟ اونی که میخواد ما رو بسنجه غیر از خودمون پروردگار مهربان عالمه. و زمان سنجش پروردگار هم قیامت. یه جمله خود رسول خدا دارن که میفرماین انکم الیوم فی دار عمل، شما امروز در جایی به سر میبرید که جای عمل، جای کوششه، کاری هم بهتون ندارن. و انتم قدن فی دار حساب ولا عمل، اما فردای قیامت شما در جایی قرار میگیرید که جای محاسبه کردنه، دیگه جای عمل نیست. یعنی در قیامت زمینه ای برای کار خیر، برای عبادت، برای به کار گرفتن اخلاق وجود نداره. اونجا طبق آیات قرآن انسان و اعمالش، و اعمال او رو هم حکیمانه عادلانه می سنجن. کم و زیادی هم در سنجش اعمال نمی کنن. در سوره مبارکه انبیا می فرماید فلا تظلم نفسون شیئا، من در قیامت ستمی در سنجش اعمال مردم نخواهم داشت درباره هیچ کسی که حالا عمل نیکی رو کم بکنم، عمل بدی رو روش بذارم. نه، برای هیچ کی این کارو نمی کنم. فلا تظلم و نفسون شیئا، اما مردم بدانن و انکان مثقال و حبت من خردل اتینا بها، اگر وزن عمل مردم به اندازه دانه ارزن باشه، من اون عمل وزن دانه ارزن رو وارد قیامت میکنم. جالب آیه اینه که نمیگه شما وارد قیامت میکنید، نه، شما قدرت وارد کردن اعمالتون رو به قیامت ندارید، من همه اعمال شما رو وارد قیامت میکنم. اتینا بها، اینو باید دقت کرد که این کار دست خودتون نیست. چون اگه کار رو دست خودتون بدن، شما تو دنیا هم اهل کم و زیاد کردن بودین. شما تو دنیا اهل بالا پایین کردن بودین، ولی آوردن عمل در قیامت گرچه به وزن دانه ارزن باشه منحصر به خود منه. انبیام اعمال شما رو وارد قیامت نمی کنن. پدر مادر اعمال شما رو وارد قیامت نمی کنن. عمل به وسیله من وارد قیامت میشه و کفا بنا حاسبین و بستون باشه که رسیدگی کننده به عمل خود منم. یعنی من عمل شما رو به فرشتگان نمیدم، بگم عمل این آقا این خانوم رو بسنج ببینیم بنده قابل قبولیه یا بنده مردودیه. نه، همه اعمال رو خودم حساب میکنم. البته اینجا ممکنه به ذهن انسان بیاد که میلیاردها میلیارد انسان در قیامت محاسبشون چقدر طول میکشه، ممکنه به نظر بیاد. اما پروردگار عالم در قرآن کرارن فرموده ان الله سریع الحساب، عمل محاسبش خیلی سریعه. که یه عربی یه بار پای منبر پیغمبر بلند شد گوه آقا میلیاردها میلیارد آدمیزاد و مرد و زن و شاه و گدا رو چقدر طول میکشه خدا اعمالشون رو رسیدگی بکنه؟ که دو تا جوابم داده شده. یه جوابش این بود که پیغمبر فرمود رسیدگی به عمل خوبان عالم از زمان آدم تا آخرین مؤمنی که مرده، خوبان عالم رسیدگی به کل اعمالشون از نظر زمانی به اندازه یه نماز عصر شما هم طول می کشون. یه جواب که مربوط به قدرت حق و مربوط به علم حق. اما جواب دوم یه جواب خیلی زیباییه که همه دارن با چشم میبینن، که حضرت فرمود خدا چقدر بخور داره. و کسی عدد بخورا رو نمیدونه. دریا چقدر موجود زنده داره؟ اصلا تا حالا کسی نتونسته به حساب بیاره. صحرا، جنگل، هوا چقدر موجود روزی خور داره؟ مطلب رو من تو مقالات خارجی ها دیدم، خیلی عجیبه. اونا بررسی کردن، نوشته بودن که یه تپه معمولی خاک اینقدر موجود زنده داره که همشون هم بخورن. انقدر موجود زنده داره که اگر این 8 میلیارد جمعیت زمین با همدیگه قاطی موجودات اون تپه بشن و بعدن دران، انقدر اونا زیادن که اصلا نمیفهمن کسی بهشون اضافه شده یا کم شده. چقدر بخور داره؟ هر رو آفتاب که طلوع میکنه تا غروب میکنه و هر شب آفتاب که غروب میکنه تا طلوع میکنه، خدا به همه بخورا روزی معین خودشونو میده. چجوری حساب میکنه این حسابگر که چقدر موجود زنده در عالمه و چقدر باید بخورن؟ خب همین خدا قیامت پرونده میلیاردها میلیارد مؤمن رو خیلی سریع محاسبه میکنه، اونایی که در حساب پرونده گیر میکنن کسانی هن که خودشون در دنیا برای خودشون گیر ایجاد کردن. بله، خدا به کسی گیر نمیده. در قرآن میفرماید من بر و رحیمم، یعنی اصل کار من نیکوکاری و رحمت هزینه کردنه. خواه اگه کسی قیامت گیر کنه، خودشو گیر داده. همین امشب در همین دعایه آخر سوره بقره خوندین لها ما کسبت و علیها ما اکتسبت، یعنی آیه شریفه دو طایفه رو میگه، خوبان عالم اون چه انجام دادن به سود خودشون انجام دادن، یعنی کارشون راه گشاست. خوبان عالم یعنی کارهایی که کردن، نه وقت مردن گیر میکنن، نه در برزخ و نه در قیامت. لها، این لام لها یعنی به سودشونه. ما کسبت، کارایی که در دنیا کردن هی راه خودشونو صاف کردن و باز کردن و بیمانع کردن تا رسیدن به قرب الهی، به لقاء الهی، به جنت الهی. تو جمله بعد علیها مکتسبت، خیلی هم کارایی که کردن به ضررشونه، یعنی نگرشون میداره، گیر بهشون میده، حسابشونو سخت میکنه، حسابشونو طولانی میکنه. این علا یعنی به ضررشونه، علیها مکتسبت یعنی در ادبیات عرب لام تنها گاهی به معنی سوده، لها مکتسبت، علا گاهی به معنی ضرره، علیها مکتسبت. یا در سوره مبارکه مدثر در آیات وسط سوره درباره دوزخیان نه درباره بهشتیان میخونیم کل نفس بما کسبت رهینتون. خیلی ها در زندان عمل خودشون میرن، در گرو خودشون قرار میگیرن، یه گرهی تو مدت عمرشون در دنیا به خودشون میزنن که این گره باز نمیشه و به خاطر این گره باز نشدنی باید برن دوزخ، و الا گره باز بشه خب راه هم باز میشه. اگه گره باز بشه رحمت پروردگار هم شامل حال انسان میشه. شما این دعای عجیب جوشن کبیر رو اگر بشه یه بار این هزار تا اسم پروردگار و معنیشو دقت بفرمایید. هزار اسم حدود 997 اسم فقط و فقط نشان دهنده لطف و رحمت و عنایت و کرامت پروردگاره. سه تا اسمش بوی غضب میده، اون غضب هم اصالتاً از پروردگار عالم نیست، زمینه غضب مال خود مردمه، نه مال پروردگار، نه مال حضرت حق. حضرت حق رحمت بی نهایته، لطف بی نهایت. من باید یه کاری بکنم که گره تو زندگیم نیفته، که این گره مانع رسیدن رحمت پروردگار مهربان عالم به من بشه. خب این جمله پیغمبر خیلی هم کوتاه، دو کلمه است. وزنو، همه اوضاع خودتون رو بسنجید، روحی، اخلاقی، عملی، مالی، معاشرتی، زن و بچه داری، حرف زبان، نگاه چشم، شنیدن گوش، خوردن شکم، حرکت پا، حرکات دست، همه رو بسنجید خودتون، پیش از آن که شما رو در معرض سنجش قرار بدن و اونجا دقیق بسنجنتون و به باورتون بدن که شما ضرر کردید و بد کردید و محکومید. خب این یه مطلب. مطلب دوم، ما خودمونو با چی بسنجیم؟ بالاخره یه ترازو لازمه که ما خودمونو بسنجیم، چون همه دنیا برای سنجیدن ترازو دارن، حتی دکترا. دیدید که هم میزان الحراره دارن که تبو میسنجن، هم گوشی دارن میذارن رو قلب، حرکات قلبو میسنجن، هم دستگاه دارن به دست میبندن فشارو میسنجن. طلا فروشام ترازو دارن، تمام علافام ترازو دارن، کشاورزا ترازو دارن، خاک بردارا ترازو دارن. ندیدید میگه 60,000 تن خاک برداشتیم؟ خب کشیدن که دارن این عدد رو اعلام میکنن. پروردگار عالم در سوره مبارکه الرحمن 3-4 بار اسم ترازو رو میبره، در سوره شعرا اسم ترازو رو میبره، در سوره انعام اسم ترازو رو میبره، در سوره اعراف آیه 7 و 8 اسم ترازو رو میبره. و همه عالم، همه هستی در اشغال ترازوه. نمیشد ترازو نباشه، و الا این نظام به این منظمی برپا نمیشد. خب با چی بسنجیم خودمون؟ اینکه حضرت امر واجب میفرمایند خود رو بسنجید، قبل از اینکه شما رو بسنجنتون با چی بسنجیم و چیمون رو بسنجیم. یه عامل سنجش، یه ابزار سنجش قرآن کریم، یه ابزار سنجش اهل بیتن. ما دیگه در این زمینه ترازوی سومی نداریم. خیلی هم مهمه که یه ساعت مونده به آخر عمرش پیغمبر، در حالی که توان راه رفتن نداشتن، دیگه نمیتونستن رو پاشون وایسن و راه برن، به امیرالمؤمنین و عبدالله ابن عباس یا فضیل ابن عباس پسر عموشون فرمودن بیان زیر بغل منو بگیرید و تا مسجد ببرید. حالا مسجد چقدر راه بود با خونه پیغمبر؟ یه دونه در، هم یه دونه در، یعنی این مقدار توان نداشتن از تو رخت خوابشون خودشون بلندشن این در رو با کنن وارد مسجد بشن و به قول ما ایرانی ها کشون کشون پیغمبر رو آوردن مسجد، یعنی قدم از قدم نمیتونست برداره، میکشیدنش. اومد رو پله اول منبر نشست برای اولین بار و آخرین بار، یعنی ندیده بودن پیغمبر رو پله اول بشینه. پیغمبر خودشون مهندسی کرده بودن یه منبر سه پله داده بودن به نجار، درست کرده بودن، چون مسجد حدود 1200 متر بود زمان خودشون، جمعیت زیاد بود، اگه میخواستن بشینن سخنرانی کنن نمیدیدنشون. اینه که دستور دادن اون منبر رو ساختن، میرفتن رو منبر پله اول نشستن، این مطلب رو گفتن که من فرصت ندارم بسنجم این مطلب رو، چون حدود 80% کتابای اهل سنت، 100% کتب شیعه این سخن پیغمبر رو در لحظات آخر عمرشون نقل کردن. و در هند مرحوم میر حامد حسین در کتاب با عظمت 60 جلدی به صورت جلدای قدیمی همین گفتار پیغمبر رو در یه جلد کامل زمان خودش فقط از طریق غیر شیعه نقل کرده که حالا دارن چاپ میکنن، هر جلد حدود 10 جلد میشه. اینی تارکن فیکم و سقلین، من دوتا سقل یعنی دوتا ترازو، دوتا ابزار سنجش برای شما گذاشتم و دارم میرم. ما ان تمسکتم به ما، اگر شما وصل به هر دو بشین، تمسک یعنی الساق یعنی اتصال به هر دو پیدا بکنید در زندگیتون، یعنی خودتون رو با این دوتا ترازو بسنجید. ما ان تمسکتم به ما لن تزلوا من بعدی ابدا، روی گمراهی رو نخواهید دید تا ابد. اگه خودتون رو بسنجین با این دوتا، کتاب الله و اطرتی، یعنی شما باید یا با کمک یه عالم یا با کمک این قرآنایی که خوب ترجمه شده، روزی به فرموده امیرالمومنین 20 آیه و اگر نه روزی 10 آیه، اگر نه که به امام مجتبی می‌فرماید روزی 50 آیه بخون و خودتو با حسنات و سیئاتی که قرآن میگه بسنج، حسنات رو انتخاب کن، سیئات رو حذف کن. یعنی باید کار عمرانه یه شیعه واقعی باشه تا لحظه از دنیا رفتنش، دائم در تمام وضعیت زندگی در حال انتخاب و در حال حذف باشه. خوبی ها رو با قرآن مجید بفهمه و خودشو بسنجه. امام صادق میگه اگه داره خدا رو شکر کنه، اگر این خوبی ها رو نداره تا نمرده این خوبی ها رو در زندگیش ظهور بده، بدیارم که کلن باید حذف کرد. یعنی هیچ نوع بدی رو نباید انتخاب کرد، یعنی در این دو مورد نباید اشتباه کرد، که حسنه ای رو آدم حذف کنه، سیئه ای رو انتخاب بکنه. تا زنده است، تا نفس داره، به طور پیوسته حسنات رو انتخاب بکنه، عمل کنه، سیئات رو حذف بکنه و دورشون بندازه. خب امشب من بخش سیئاتشو براتون بگم با یه روایت از اصول کافی جلد دوم عربیش. حالا تو این ترجمه‌ای که شده نمیدونم تو کدوم جلد، خودم که ترجمه کردم کافی رو، ترجمه من 5 جلد شده، الان یادم نیست تو کدوم جلدشه، ولی در اصول عربی در جلد دومه که یه پیرمرد با سواد حدود 90 ساله از بصره که همسایه ایرانه، تو جاده های اون روزگار بلند شد اومد مدینه، که حالا من نمیدونم بصره تا مدینه باید نزدیک 2000 کیلومتر باشه. وقتی که وارد مدینه شد اومد خدمت امام ششم، گفت آقا من با این سنم از بصره اومدم شما رو ببینم برای یه سوال. یعنی چقدر عالم شدن ارزش داره که آدم 2000 کیلومتر چیزی رو که بلد نی، تو بصرم کسی بلد نی، تو اون منطقه هم هیچکی نمیدونه، پاشه بره مدینه از امام ششم بپرسه، چون علوم الهی پیش اهل بیت عدل قرآنن، ائمه طاهرین نه نداشتن، یعنی هر سوالی از ائمه کردن جوابش پیششون بود، نمیدونم نداشتن، اگه میگفتن نمیدونم که دیگه امام نبودن، معصوم نبودن. فرمودن بپرس. گوی ابن رسول الله، تو سوره نساء یا آیه هست، من نصفشو میفهمم نصفشم نمیفهمم. چه آدم خوبیه اون آدمی که بگه نمیدونم، بگه نمیفهمم، بگه بلد نیستم، یعنی حد خودشو بدونه. اونی که همه چی رو بلده خداست، اونی که همه چی رو بلده انبیان، اونی که همه چی رو میفهمه ائمه‌ن. اما من بگم من همه چی رو خودم میدونم، تو هنوز خودتو بعد 70 سال نشناختی کی هستی، چی رو همه چی رو میدونی؟ همه چی رو میدونی؟ خواب رو تعریف کن. اصلا خواب چی؟ که تو که همه چی رو میدونی خواب رو تعریف کن، یعنی حقیقت خواب رو بگو. چی میشه که آدم روز شب چشمش گرم میشه خوابش میبره، این خواب چیه؟ نگو میدونم، بگو نمیدونم. نمیدونم تواضعه، نمیدونم فروتنیه. اون وقتی نمیدونم رو هم نگذار پیشت بمونه، ضرره. این نمیدونم و برو تبدیل به داناییش کن. گفت من یا آیه رو در سوره نساء نصفشو میدونم نصفشم نمیفهمم. فرمود آیه رو بخون. ان تجتنه بو کبائر ما تنهون عنه نکفر عنکم سیئاتکم. شما زرنگی کنید، پهلوانی کنید، قدرت نشون بدید، از تمام گناهان کبیره دست بردارید، یا خودتون رو کنار بکشید یا آلوده نشین، من شما رو میآمرزم. خب کجاشو نمیفهم؟ گرامی اولشو نمیفهم. این تجتن بو کبائر ما تنهونه، کبائر چه گناهانیه؟ ببینید امام اینه، وجود مبارک حضرت صادق فرمودن عمر ابن عبید از اول قرآن تا آخر قرآن هر کجا خداوند گناهی رو اسم برده و بلا فاصله به اون گناه وعده عذاب دوزخ داده، اون گناه کبیر است. اون گناه کبیر است. این تجتن بو خیلی آیه فوق‌العاده ایه، کبائر ما تنهون عن، اگر دور بمونید، اجتناب یعنی دوری، جنب یعنی کنار، یعنی اگر از گناهان کبیره خودتونو کنار نگردارید، نه اینکه آلوده بشین و توبه کنین، خودتونو نگردارید، کنار نگردارید که گناه کبیره دامنتونو نگیره، سراغتون نیاد، بهش آلوده نشین. اگر اجتناب کنید یعنی کنار بمونید تا آخر عمرتون دور بمونید، من گناهان خورده پاتونو میبخشم بدون اینکه گریه کنین و توبه کنین. آیه اینو داره میگه دیگه، ان تجتنبوا کبائر ما تنهون عن نکفر عنکم سیئاتکم. دیگه وسط آیه رو میگه توبه کنید، میگه اگر اجتناب کنید گناهان خورده پا و خورده ریز اونا رو من میبخشم. خب حالا بریم با سراغ پیغمبر اکرم که فرمودن وزنو قبلا توزنو، که توضیح دادم با قرآن با روایات خود رو بسنجید، خوبی ها رو با قرآن انتخاب بکنید، بدیایی هم که قرآن براتون بیان کرده حذف بکنید، و همینطور اهل بیت حسناتی که بیان کردن اول برید این حسنات رو یاد بگیرید انتخاب کنید، سیئات رو هم از اینا بشنوید حذف بکنید. پیغمبر یه روز رو منبر فرمودن گناهان کبیره که قرآن وعده آتش به همش داده این گناهانه. چقدر زیبا تقسیم کرد پیغمبر اکرم، فرمودن 4 تاش مربوط به این ناحیه سرتون، 3 تا گناه کبیره مربوط به شکمتون، 1 گناه کبیره مربوط به شهوت جنسیتونه، 1 گناه کبیره مربوط به دستتونه، 1 گناه کبیره مربوط به پاتونه. عجیبه، 1 گناه کبیره مربوط به کل وجودتون. این دیگه کار دست و چشم و گوش و کله و شکم و پا و این حرفا نی، این یه گناهیه که فراگیر به تمام وجودتونه. نمیدونم شنیده بودید این روایتو یا نه، خیلی روایت زنده ایه، خیلی روایت مهمیه، خیلی روایت راهگشاییه. یعنی اینجور که حضرت می فرماید این گناهانی که شمردن نباید تو زندگی را بدم، باید حذف بشن همشون تا آخر عمرم، اگرم دوچارش شدم معطلش نکنم، حذفش بکنم، ببرمش، قیچیش بکنم. اما سر فرمودن چهار تا گناه میتونه مرتکب بشه کبیره. یکیش گناه ذهنی فکری اندیشه‌ایه که اعتقاد پیدا کنی غیر از وجود مقدس پروردگار یکی دیگه، دو تا دیگه، سه تا دیگه، ده تا دیگه هم کارگردان در این عالم وجود داره و در زندگیت که اسم اینو پروردگار گذاشته شرک. یعنی یه کسی رو در قدرت یا یه بوتی رو در قدرت یا یه قدرتی رو در قدرت کنار خدا گذاشتن با این اعتقاد فکری و ذهنی که اگه اینا کنار خدا نبودن کار من، کار کشور من، کار این ملت حل نمیشد. خدا رو قبول دارم، زندگیم هم کنار مدینه و مکه است، اما اگر زلفم رو به امریکا گره نزنم کشورم و خودم و خانوادم نمیگرده کارشون. این شرک، این گناه کبیر است. پروردگارم صریحاً در قرآن فرموده کسی که با اعتقاد به شرک بمیرم ابداً بخشیده نمیشه. ان شرک لظلم عظیم. امریکا کیه؟ انگلیس کیه که کنار خدا قرارش بدن بگن هم باید خدا دنبالش باشیم هم خورما رو دنبالش باشیم؟ اگه خورما نباشه خدا به درد ما نمیخوره. این شرک. و الان تمام حکومت‌های اسلامی کشورهای مختلف خاورمیانه و آفریقا گرفتار این شرک عظیمن که در کنار پروردگار رب دیگری رو هم رو مسند نشوندن. خیلی هم توجه دقیق ندارن، میفرماین با آمریکا بسازیم همه مشکلاتمون حل میشه. خدا که میگه شرک ظلم عظیمه، یعنی با آمریکا بسازیم که دوچار ظلم عظیم شدیم و شرکیه که قابل بخشیدن هم نیست. اینو چون بیشتر مردم آگاه به قرآن و حقیقت شرک نیستن میگن امیرالمومنین روز اوله که مردم ریختن در خونش باهاش بیعت کردن قبولم نمی کرد، گردنش گذاشتن، امام فرمودن یه دلیل برا قبول کردن دارم که دلیلشونو فرمودن روز اول دیگه. روز اول هنوز شب نشده یه نامه نوشتن به یه پیکی دادن فرمودن برو شام، معاویه رو من خلع کردم از حکومت. ریختن دور حضرت گفتن آقا این پاش در شام بوتون آرمز روز اول حکومتتونه، خوی خود سب کن قدرت بگیری بعد بتونی حذفش بکنی. فرمود من یک روزم سر کار بودن او رو جواب خدا رو نمیتونم بدم. حالا اگه حذفش کنی جنگ سفین پیش میاد. خب پیش بیاد. شرک نباید باشه. شرک نه، نباید بگم من اگه بخوام حکومت بکنم با علی بودنم باید با معاویه نرمش داشته باشم، آروم باشم، حالا فعلا شریک حکومتم باشه تا بعد ببینیم چی میشه. نه، یه لحظه هم نباید مشرک بود. یه گناه کبیره. گناه کبیره دوم ناحیه کله، تهمت زدن به پاک دامنه. که کسی به پاکدامنی تهمت بزنه، اصرارم بکنه این تهمتو در فکر مردم سوار بکنه، حالا یا تهمت جنسی یا تهمت مالی یا تهمت دینی فرقی نمیکنه، از گناهان کبیر است. سه، که مال ناحیه سره، قسم دروغه، قسم دروغ به پروردگار، به والله، به تالله، به بالله که من راست میگم، اما داره دروغ میگه. این از گناهان کبیر است، این از گناهان کبیر است. چهارم که مربوط به ناحیه سره، اینه که آدم برای خاطر پدرش، مادرش، داییش، عموش، داداشش، رفیقش، شریکش بره دادگاه شهادت دروغ بده و دادگاه قبول بکنه، بگه خب این ظاهر و صلاحه، معلوم آدم خوبیه، چهار تا هم تاییدش میکنن و قاضی نتونه بفهمه که این گواهی گواهی دروغیه. این چهار تا گناه و خدا در قرآن وعده دوزخ بهش داده. سه تا مال شکمه که یکیش فکر میکنم سر تا سر کشور ما روز با چراغ بگردیم پیدا نکنیم ربا خوردن، یه گناه کبیر است. شما تو سوره بقره ببینید نظر خدا راجع به ربا چیه. این آیه هم خیلی ها اشتباه ترجمه کردن تو قرآنشون که پروردگار میگه به رباخور بگین، فعزنو به حربن من الله و رسوله، از طرف خدا به رباخار بگین که من و پیغمبرم با تو جرسومه شیطانی جنگ داریم. نه بره با خور بگین به خدا اعلام جنگ بده، نه، آیه برعکسه، فعزنو به هر بین من الله، از جانب خدا به ربا خور اعلام جنگ بدین و از جانب پیغمبر. خب اینم یه گناه کبیره مال شکم. گناه دوم شکم، هم مشروبات الکلی خوردن، مست کننده ها، شرب الخمر. و گناه سوم شکم، پیغمبر فرمود اکل و مال الیتیم، که اینا همه در قرآن آیه داره، همه در قرآن آیه داره. و اما گناه پا، فرار از جهاد، گناه دست، کشتن انسان بیگناه. همین راحت ماشه رو بچکن، راحت بیا و 25 تا مؤمن و دیشب تو عراق با بمبارون کردن تیکه تیکه کن، 50 تا رو بی دست و پا و بی چشم و بی گوش کن. همین، اینا حساب نمیشه. گناه دست، کشتن مردم بیگناه، و گناه غریزه جنسی، زنا، این ده تا، و گناهی که فراگیر به همه وجوده، پیغمبر می‌فرماید شونه بالا انداختن برابر پدر و مادر و آق کردن اونهاست. یعنی به ناحق اونا رو از خودت ناراضی کن، دلشونو بسوزونی. یه جمله در این آق والدین، آق یعنی نافرمانی کردن، خلاف پدر و مادر کار کردن و سوزوندن دلشون. تو کوه توره خدا به موسی میگه خودت و داداشت برید مصر، با فرعون که روبرو شدید قولا له قولا لینا، نرم باهاش حرف بزنید، هر چی هم که طول بکشه، جهاد شما، امر به معروفتون تقریبا بیشتر از 20 سال طول کشید، با برخورد موسی با فرعون. خدا فرمود یک بار داد سرش نکش. گفت خدای این آدم کشه، این حروم خوره، این ظالمه، این یه ملت رو به اسارت کشیده. خب آدم در مقابلش حرف میزنه، یه وقت داد میکشه، خطاب رسید نمیشه. چون تو توی رود نیل بودی، روزای اول تولدت بود، من از طریق آب تو رو هدایت کردم، رفتی دربار فرعون. 20 سال فرعون صبح و ظهر و شب غذا تو داده، محبت بهت کرده، لباس بهت داده، بوی حق پدری از اون میاد نسبت به تو. نمیشه بلند بلند صحبت کن. خب برگردم به اول سخن. وزنو خودتونو بسنجید، همه چیتونو قبل ان توزنو. امشب رفتیم سراغ روایت که با این روایت خود رو بسنجیم، این 11 تا رو حذفش بکنیم. فرد شب انشالله خدا لطف کنه میریم سراغ قرآن. اگر یه آیه مطرح شد و یه شب تموم شد، دوباره شب سوم میریم سراغ اهل بیت. همینجور این 10 شب 5 بار میریم سراغ قرآن، 5 بار میریم سراغ اهل بیت، برای اینکه خودمونو بسنجیم. یه مقاله ای رو از یه لات چاقوکش عوضی دیدم، یادداشت کردم. البته داستانش خود طولانیه، من فقط این یه جمله شو میگم. میگه شب تاسوعا من اومدم مسجد، چشمم به این پرده افتاد، رفتم سراغ مقاله این لاته تو ذهنم. شب تاسوعا خونه نشسته بودم، هر گناهی هم مرتکب می شدم، هر پلیدی هم مرتکب می شدم. پدر مادرم هم رفته بودن روزه، حوصلم سر رفت، از خونه زدم بیرون. دیدم هیچ جام برای گناه کردن آماده نی، رفیقام همه یا رفتن روزه یا رفتن جایی دیگه، هیچ جا نی. گفتیم خب بریم یه سری به مسجد بزنیم ببینیم این بابا مادر ما کجا میرن سراغ این مسجد و آخوندا، برای چی میرن. گفت رفتم یه گوشه مسجد نشستم، منبری منبرش داشت تموم میشد، رفت تو روزه، روزه قمر بنی هاشم و این شعر قمر بنی هاشم رو خون. والله انقطعتمو یمینی انی اوهامی ابدا اندینی. رفتم تو فکر که قمر بنی هاشم میگه دستم و دادم، دستم و قطع کردن برای اینکه از دینم حمایت بکنم، من با این دستم چی کار کردم غیر قمار و عرق و ورق و نامحرم. و گو دیگه وای نستادم تا آخر روزه، برگشتم خونه و بعد پیش یکی از علمای بزرگ، همین آدم تبدیل به یکی از اولیاء خدا شد. واقعا عجیبه که یه لات از یه خط شعر قمر بنی هاشم چه جور تحول پیدا میکنه. چنان ساقی نموداز باد مصدش که داداز فرت مصدی هر دو دستش. در آن مسجدی که حالی این چنین داشت، زبان حال با معشوق این داشت، الهی عاشقم عاشق ترم کن. سرم را غرق خون چون پیکرم کن. اگر دستم ز دستم رفت غم نیست، سرم را می دهم که از دست کم نیست. بزن تیری به چشم نازنینم که غیر از یار چیزی را نبینم. چه داغ سنگین جگر سوزی بود کعبی عبدالله کنار بدن قطعش، فریادش بلند شد به گریه و در حال گریه گفت الان انکسر زهری و قلت حیلتی و الکمد و قاتلی. عباس اگه تا امروز غروب این مردم منو نکشن، داغ تو منو زنده نخواهد گذاشت. اللهم اغفر لنا ولی والدینا ولی والدی والدینا ولی من وجب له حق علینا. اللهم لا تکلنا الى انفسنا طرفت عین ابدا. اللهم اهلک اعداءنا وانصر قائدنا، اید محفظ امام زماننا.
السلام على الحسين وعلى علي ابن الحسين وعلى اولاد الحسين وعلى اصحاب الحسين.